بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سر روح در ادامه بحث همین بیان ماهیت بهشت و جهنم، حالا مطالب ایشون رو در ضمن چند تا مطلب کوتاه عرض میکنیم. یک مطلب اینه که ایشان می‌فرمایند که بهشت صورت رحمت حق تبارک و تعالی و جهنم صورت غضب خداونده. دو تا مطلب اینجا راجع به همین مطلب اول، دو تا نکته باید بهش توجه بشه. یکی معنای صورت که شاید قبلا هم عرض کردیم که صورت چندین معنا داره. یکی از معانی صورت که بیشتر در عرفان کاربرد داره به معنای مظهره، مثل همینجا که ایشان می‌فرمایند بهش صورت رحمت حق تبارک و تعالی و جهنم صورت غضب خداونده. در اینجا صورت به همون معنای مظهره. این یه نکته. و نکته دیگه راجع به همین مطلب اول، بیان اینه که چطور بهشت صورت رحمت خداوند و جهنم صورت غضب خداونده، یا دلیل این مطلب نسبت به این که بهشت صورت رحمت خداونده واضحه و نیاز به ذکر دلیل نیست، به خاطر اینکه بهشت برخورداری از نعمتهای الهی و آسایش و امثال این هاست و خب این ها ظهورات رحمت حق تبارک و تعالی، مظاهر رحبت و رحمت و مهربانی، و به خاطری که اون چه در بهش صحبت از او هست، صحبت از نعمت است و تکریم است و احترام است و تنعیم است و خب واضحه و روشنه که اینها ظهورات رحمت خداوند و لطف خداوند و مهربانی خداونده. حالا نسبت به جهنم، نسبت به اونم شاید مطلب واضح باشه، ولیکن ایشون استدلال میکنن و استناد میکنن به آیه شریفه قرآن که خداوند میفرماید که و من یهلل علیه غضبی فقد هوا، یعنی کسی که غضب من بر او وارد بشه این سقوط میکنه در جهنم. پس معلوم میشه که جهنم جایگاه حلول و ورود غضب الهی، صورت غضب خداونده، ظهور غضب خداونده، مظهر غضب حق تبارک و تعالی است که خداوند در این آیه میفرماید و من یهلل علیه غضبی فقد هوا. اینم یک مطلب، یه نکته که این دوتا نکته مربوط به همین مطلب اول بود. مطلب دومی که بازیشون در اینجا می فرماین این استش که رحمت ذاتی هست و غضب عرضی هست، عارضی هست. رحمت این ذاتی موجودات هست، ذاتی انسان هاست، یعنی اصلیه، یعنی اساساً وجود موجودات، ایجاد موجودات، اینها به خاطر رحمت الهی هست. خداوند ایجاد فرموده موجودات رو، انسانها رو برای بهش ایجاد کرده، برای رحمت خودش ایجاد کرده، برای که اینها لطف الهی، محبت الهی، رحمت الهی، کرامت حق تبارک و تعالی، سیادت و عرض میکنم سروری حق تبارک و تعالی شامل حال اینها بشه. خداوند اینا رو خلق نکرده که چوب بزنه، خلق نکرده که به جهنم ببره اینا رو، خلق نکرده که اینها رو اذیت و آزار بکند. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که خداوند به طریق انحصار و حصرم در این آیه شریفه فرموده. اصلا ایجاد جن و انس برای عبادت حق است، برای معرفت پروردگار است، که خب نتیجه عبادت، نتیجه معرفت، وصول به کرامت الهی، بهشت الهی، نعمت الهی و امثال این هاست. پس بنابراین رحمت ذاتیه برای موجودات، برای انسان ها، یعنی اصل وجودشون، اساس ایجادشون برای این استش که مشمول رحمت الهی باشن، برای این استش که وصول به کرامت و نعمت الهی و بهشت الهی پیدا بکنن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود الا و انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، بهای وجود شما و نفوس شما بهشت الهیه. یعنی اگر کسی بخواد مثلا نفس شما را، حقیقت شما را، وجود شما را بخواد بخره و شما بخواید در مقابل یک مبلغی و قیمتی و بهایی وجود خودتون رو بفروشید، اون بهایی که میشه در مقابل فروختن نفس و حقیقت و وجود انسان دریافت بشه بهشته. بعدم فرمود فلا تبیعوه الا بها، نفروشید نفس خودتون رو، وجود خودتون رو، مگر به بهشت الهی، به رضوان الهی. جهنم آرزیست، عرضیست برای موجودات. قرآن کریم می‌فرماید که حالا اگر من آیه شریف رو درست بخونم، که ما یفعل بعذابکم ان شکرتم، حالا به این مضمون آیه شریفه، خب شما اگر انحرافی پیدا نمی کردید، اگر خلاصه در صراط الهی، در صراط اطاعت حق، شکرگزاری نسبت به حق تبارک و تعالی، عبادت او گام بر می داشتید و از این جاده خارج نمی شدید، اگر انسان از مسیر اصلی فطرت خودش، که گفتیم دیگه رحمت ذاتیه، یعنی بر حسب اون فطرت اصلیه انسان برای رحمت ایجاد شده، برای بهش خلق شده، اگر از اون مسیر اصلی فطرت، از جاده مستقیم فطرت، از صراط مستقیم فطرت انسان خارج نشه و مرتکب فسق نشه، و که وقتی که عرض می کنم اون هسته خرما از خرما بیرون میزنه، عرب میگه فسقت تمره، اگر خروج از جاده فطرت و مسیر مستقیم فطرت برای انسان حاصل نشه که معنای همون فسقه در مقابل اطاعت، عبادت، هدایت، خب اگر این نباشه، خب غضب چرا باید باشه؟ جهنم چرا باید باشه؟ عذاب چرا باید باشه؟ معلوم میشه که غضب عارضی است. عرض میکنم یک روایتی هست، حالا یه وقتی الان یادم هم نیست کجا خوندم در یه کتابی، حالا ولی یادداشت کردم که و فی الخبر ان الله تعالی خلق جهنم سوتن یسوق بهی عباده الی الجنه. خداوند متعالی جهنم را به عنوان یک تازیانه که با او بندگانش رو به سوی بهشت خودش و به سوی رحمت خودش سوق بده. بهشت رو به این عنوان خداوند، جهنم رو به این عنوان خداوند خلق فرموده. ان الله تعالی خلق جهنم سوتا یسوق به عباده الی الجنه. و الا چرا خداوند باید غضب بکند؟ چرا باید جهنم رو ایجاد بفرماید و خلق بفرماید؟ اینم مطلب دومه. حالا ایشون میفرمایند که این مطلب دوم هم برهانیه و هم نقلیس و آیات شریفه قرآن بر این مطلب دلالت میکنه. یعنی همین که رحمت ذاتی موجوداته و غضب عارضیست که به خاطر خروجشون و فسقشون از اون جاده اصلی فطرت و جاده اصلی ایجادشون، از اون هدف اصلی ایجاد و خلقتشون به خاطر خروج از او غضب عارض میشه. ایشون میفرماین این مطلب هم برهانیست، هم با برهان معلومه و قطعیست و هم آیات برش دلالت میکنه. اما برهانش در اوائل فصل 22 که الان ما فصل 24 رو مشغولیم، تقریبا در همون آغاز فصل 22، البته فصل 22 فصل کوتاهی بود، در همون اوائلش ایشان برهانش رو اشاره فرمودن و برهانش مشتمل بر 2-3 مقدمه هست. یه مقدمه این برهان اینه که واهب جواد کریمه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. بعضیا گفتن حالا به این مضمون، قریب به این مضمون، که انگار خداوند جواب رو هم داره یاد میده، تعلیم میده. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. خب جوابش اینه که کرمک، کرامت تو، بزرگی تو، این باعث شد، باعث معصیت انسان، باعث فریب دنیا خوردن انسان، گول شهوات رو خوردن. واهب تبارک و تعالی و تقدس جواد است، کریم است. خب جواد، جود رو ابن سینا در کتاب نجات تعریف کرده که الجود و افادت و ما ینبغی کما ینبغی لال عوزن و لال غرزن. جواد کریم معامل که نیست، مستعیز که نیست، معامله که نمی کنه که. این یه مقدمه برهانه. مقدمه دومم این استش که امکان مصحح قابلیت موجودات است برای مشمولیت نسبت به رحمت الهی. خب امکان و عرض میکنم صحت و قابلیت این که موجودات مشمول رحمت الهی باشد. خب موجودی که در اصل ایجاد میشه، یعنی از اول از ابتدای ایجادش، خب این چرا نباید رحمت شاملش بشه؟ چه تقصیری کرده؟ اون آغاز وجودش، ابتدای وجودش، امکان شمول رحمت الهی نسبت به وجود داره، قابلیت مشمولیت نسبت به رحمت الهی درش هست، چون هنوز که خروجی صورت نگرفته از مسیر فطرت، از جاده فطرت. پس بنابراین امکان اصلی، قابلیت اصلی به حسب اصل ایجاد برای شمول رحمت الهی، که رحمت الهی شامل موجودات بشه، اینم در همه موجودات هست. اینم یه مقدمه که باز در همونجا اشاره شد. خب منافی هم که هنوز وجود پیدا نکرده، فرض اینه که هنوز معصیتی، چون آخه داریم برهان برای ذاتی بودن رحمت داریم اقامه میکنیم، فرض اینه که هنوز منافی هم که عارض نشده، خروجی و فسقی هم در اصل ایجاد، در آغاز ایجاد و ابتدای تحقق موجود که هنوز بر موجود عارض نشده تا اینکه استحقاق غضب الهی پیدا بکنه و غضب برش عارض بشه و شاملش بشه. خب این سه تا مقدمه رو که کنار هم بگذاریم، نتیجه این میشه که بنابراین رحمت ذاتی است برای موجودات، برای ایجاد موجودات اصلی است و غضب عارضی است. و اما دلیل نقلی که آیات شریفه قرآن باشه، که باز در همون فصل 22 در همون اوائل و آغاز فصل 22 گذشت، یکی سبقت رحمتی غضبی، یکی هم و رحمتی وسعت کلشه. سبقت رحمت خداوند بر غضبش، پیشی گرفتن رحمت خداوند بر غضبش، مقدم بودن رحمت خداوند بر غضبش. این مقدم بودن یعنی چی؟ یعنی اصل رحمته و رحمت ذاتیه و اصلیه و غضب عارضیه. و رحمتی وسعت کل شی، یعنی هیچ چیزی از دایره شمول رحمت الهی خارج نیست، که قبلا عرض کردم به طوری که عارفی در مکاشفه شیطان رو دید و ازش پرسید که تو از رحمت الهی ناامید نیستی؟ گفت نه. و چه گفت؟ به خاطر و رحمتی و سعت کلشه. گفت آقا اون قید داره، پس اکتبها للذین یتقون. گفت رحمت الهی قید داره یا تو قید میزنی؟ رحمت خداوند که قید نداره، رحمت خداوند عام واسع. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی، که در دعای کمیل هست. لذا یه شعری از آقا محمدرضای قمشی قبلا هم خوندیم، شاید که دوبار این رو، که از رحمت آمدن، از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق، من رحمتن بدا و الا ما بدا یعود. از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق. خب اینم مطلب دوم. مطلب سومی که ایشون در اینجا میفرمان که متفرع بر همین مطلب دومه، پیرو همین مطلب دومه، این استش که حالا که رحمت ذاتی موجودات است، اصلیه، و غضب فرعیه و عارضی است و عرضی برای وجود موجودات، حالا که اینجوریه، پس بنابراین ایجاد بهشت، خلق بهشت از سوی حق تبارک و تعالی، اونم ذاتیه، و ایجاد جهنم عرضیه. چون آخه با توجه به مطلب اول این مطلب سوم هم متفرع بر مطلب دوم هم بر مطلب اول، چون از یک طرف در مطلب اول گفتیم بهش مظهر رحمت، جهنم مظهر غضب، در مطلب دوم هم که گفتیم رحمت ذاتی، غضب عرضی، اون نتیجه میشه این مطلب سوم که بنابراین خلق و ایجاد بهش به ذات و خلق و ایجاد جهنم بالعرضه. همون که قرآن کریم فرمود ما یفعلو به عذابکم ان شکرتو، خداوند چه کار داره با عذاب شما؟ چرا شما باید شما رو عذاب بکنه اگر شما شکرگزار باشید؟ مثل این میمونه که مثلا یه حکومت، مثلا یه دولت، این هدف اصلیش آبادانی مملکت هست، خدمت رسانی، حالا بلا تشبیه، نمیخوایم کار خالق رو به خلق یا خلق رو به خالق قیاس بکنیم، اما حالا بالاخره برای تقریب به ذهن، حالا یه حکومت، یه دولت، یه حاکمیت، این که فلسفه اصلی و غایت اصلی و هدف اصلیش که نباید جز خدمت رسانی، جز رفاه اهل مملکت و ملت خودش چیزی دیگه باید باشه، مثلا فرض کنید هدفش و غایتش مثلا درست کردن و آباد کردن مثلا زندان ها باشه، یه زندان بساز، اصلا بیاد مثلا یه حکومتی رأس کار برای که زندان ها رو زیاد کنه، این که نیست، زندان هم لازمه برای که حالا اگر کسی بالاخره خلافی مرتکب شد، خاص مخل مثلا نظم و آرامش و نظام مملکت و جامعه بشه، خب بالاخره محکومش میکنن به زندان، یه حکمی براش میبرن و میندازنش تو زندان. اما اون غایت اصلی، هدف اصلی، رفاه هست و آبادانی هست و توسعه خدمت رسانی و امثال اینها. اینم مطلب سوم که بنابراین ایجاد جهنم این ذاتیه، ایجاد بهش و ایجاد جهنم این آرزیس، عرزیس. اصل ایجاد برای بهشت، بهشت اصلا خداوند هم بندگان رو ایجاد کرده ببره بهشت، بهشت رو ایجاد کرده برای اینکه بندگان رو ببره توش و متنعم بکنه اونها رو. از اون ور قبلا از اون طرفشو گفتیم که رحمت ذاتی انسان‌ها خلق شدن برای رفتن به بهش، حالا خود بهش، بهش ایجاد شده تا مهمانخانه حق تبارک و تعالی باشه و انسان‌ها رو، بندگان خودش رو، عباد خودش رو خداوند ببره و در اونجا مهمانی بکنه، مهمانی را بندازه و اونها رو تکریم بکنه و تنعیم بکنه. اینجوری نیست. و در مقابل جهنم رو ایجاد کرده، حالا برای بالاخره حالا بعضی که دیگه اونها دوای دردشون و چاره کارشون چیزی جز جهنم نباشه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم ایشون با این عنوان بیان می‌فرمایند که و تحت هازا سرون، مطلب چهارم یه راز و یه رمز و یه سری است که از مطلب سوم ایشان میخوان استفاده بکنن. یعنی مطلب چهارم یک راز و سریه که در دل مطلب سوم، مطلبی که گذشت، نهفته شده که ایشان اشاره میکنن به اون راز، که حالا که ایجاد بهش ذاتیه، ایجاد جهنم عرضیه، سری که در تحت این مطلب و در دل این مطلب نهان است و نهفته است، عبارت است از این که که حالا دو تا احتمال داره، یا این سر اشاره هست به عدم خلود که بالاخره معال همه بهشت، اینجوری نیستش که عرض میکنم کسی ماندگار در جهنم باشه، یا این سر اشاره به عدم خلوده و یا اشاره به این است که اگر ماندگاری هم در جهنم برای برخی مثل کافرین و مشرکین باشه، چون آخه قرآن کریم داره که خارج نمیشن از جهنم. لا، حالا اگر باز آیه رو درست بخونم، لا یخرجون منه ابدا، حالا یا یخرجونه جمع نمیدونم الان یادم نیست، در آیات قرآن تصریح شده به عدم خروج عده‌ای از جهنم. نه حالا خالدین فیها عیب نداره، خلود به مدت طویل هم گفته میشه، اونا خیلی مشکلی نداره، توجه میکنید؟ اونی که صراحت داره عدم خروجه. حالا یه فصلی، فصل 26 راجع به خلوده، یا 27 فصل 27 راجع به خلوده که در پیشه، اونجا بحثش میشه. حالا بر فرض این که ماندگاری هم برای بعضی مثل کفار و مشرکین در جهنم در کار باشه، این سری که اشاره بهش هست اینه که اونها عادت میکنن و به تعبیر محی الدین عذاب برشون عذب میشه، یعنی دیگه رنج نمیبرن، عادت میکنن، خو میگیرن به جهنم. حالا تا اینکه بحثش در جای خودش بیاد، که خودش یک بحث چالشی هست و یک بحث جنجال برانگیزی هست، نظرات صدر المتعلهین هم در کتاباشون مختلفه، تا حالا انشالله برسیم به جای خودش، بحث خودش، و اونجا آرا و انظار رو عرض بکنیم. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد، یا مطلب پنجم بود، چند؟ چهارم. مطلب پنجم عبارت است از این که کسی دنبال مکان آخرت در دنیا نباید بگرده، کسی نباید سراغ بهشت و جهنم رو تو دنیا بگیره، را بیفته تو دنیا بگه بهشت کجاست، جهنم کجاست. نه، برای آخرت، برای بهشت و جهنم مکانی در دنیا نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آخرت، بهشت به تعبیر قرآن کریم عقبت داره، فنعم عقبت دار، چند بار در آیات شریف قرآن از بهشت تعبیر به عقبت دار شده، سرای جاوید، آخرت به طور کلی. حالا این نعم عقبت دار راجع به عرض میکنم بهشت در آیاتی است که بهشت مطرح شده، سرای جاوید، سرای ماندگاره. و حال اون که دنیا که مظهر جهنمه، چون جهنم باطن همی دنیاست دیگه، دنیا که مقصود از دنیا نه کار خیریست که انسان در دنیا انجام میده، نه عبادتیست که در دنیا میکنه، نه کار خوبیست که در دنیا انجام میده، اینا که دنیا نیست. دنیا یعنی لذایذ حرامی که انسان در دنیا عرض میکنم التزاز نسبت به اونها پیدا میکنه، معاصی، شهوات عرض میکنم منهی و انها که حرامه، اینا دنیا ایناست، این مظهر جهنمه. که ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نار، اون تا الان نمیفهمه. خب دنیا که مکان دنیا هم جزء دنیاست، صحبت در این بود که برای آخرت نباید دنبال مکانی در دنیا گشت. چرا؟ چون از یه طرف آخرت عقبت داره، یعنی سرای جاویده، از طرف دیگر مکان دنیا جز دنیاست، و از سوی سوم دنیا دار البواره. تعبیر قرآن کریم برای جهنم دار البوار هست، یعنی دار هلاک، و دنیا هم مظهر جهنمه. چرا؟ چون جهنم باطن دنیاست، یعنی همین کسی که معصیت میکنه، کسی که کار حرام انجام میده در دنیا، این در باطن داره آتش تهیه میکنه، داره هیزم تهیه میکنه برای آتش جهنم. به این معنا جهنم باطن دنیاست. لذا نتیجه این میشه که نباید در دنیا انسان دنبال بهش بگرده، دنبال جهنم بگرده، اصلا آخرت رو در دنیا نباید جستجو بکنه. نه نه، جهنمم بالاخره اونم بنابر خلود، بنابر قول به خلود، اونم بالاخره جاویده، اونم خلاصی ازش نیست. اما دارالبوار چه جاودانگی؟ جاودانگی که لا یموت فیها ولا یحیا. دنبال چی نگرد؟ نه نه، در مکانهای دنیوی دنبال جهنم و بهش نباید گشت، در مکانهای دنیوی. و الا بله، خودشون میفرمان پس کجاست بهشت و جهنم؟ در باطن دنیا، یعنی نشأه آخرت در طول دنیاست. در باطن دنیاست که وقتی که انسان از این مرحله ظاهر عبور کرد، حالا این که میگیم مثلا جهنم باطن دنیاست، باطن دنیای مذمومه، و الا بهشت هم باطن دنیاست، اما باطن دنیای ممدوح که در حقیقت دیگه اون دنیا نیست، او اصلا جز آخرت، از آخرت محسوب میشه. کسی که اهل طاعته در همین دنیا در بهشته، کسی که اهل معرفته در همین دنیا در بهشته، چون بهشت هم باطن همین دنیاست، چنان که جهنم هم باطن همین دنیاست. منتها جهنم باطن دنیای مذموم، بهشت باطن دنیای ممنوع. اینم مطلب پنجم. و مطلب ششم متفرع بر مطلب پنجم که میشه نتیجه او، مطلب ششم اینه، این که در بعضی از اخبار و احادیث و روایات مکانهایی برای بهشت و جهنم معرفی شده. مقصود از این احادیث بیان مظاهر بهشت و جهنمه. حالا ایشون نمونه هایی رو از اخبار و احادیث و روایت نقل می فرماید. مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما بین قبری و منبری روزت من ریاض الجنه، بین قبر مبارک ایشان و منبر پیغمبر اکرم، این یه باقی از باقای بهشته. این مکان رو حضرت به عنوان یه مکانی برای بهشت معرفی فرمودن که بعضیا گفتن این اشاره است به این که قبر حضرت زهرا سلام الله علیها در همین مابین قبر و منبر پیامبر هست، یا این که مثلا در روایات داره که قبر المؤمنه روزتون من ریاض الجنه و قبر المنافق حفرتون من حفر النیران. قبر مؤمن یه باغ بهشتیه و قبر منافق یه گودال جهنمیه. یه مکانی رو دیگه، قبر مؤمن یه مکان خاصی است در دنیا، قبر منافق هم همینطور. این رو به عنوان مثلا یه مکانی از بهش یا به عنوان مکانی برای جهنم معرفی کردن، مقصود همون بیان مظهریته که اگر بخوام یه مظاهری رو برای بهشت و جهنم در دنیا معرفی بکنیم، ایناییست که در روایات آمده. یا یک کسی از اهل همدان خدمت امام صادق علیه السلام رسیده بود، حضرت سوال فرمودن اهل کجایی؟ گفت اهل همدان. حضرت فرمود که عرض میکنم ان فی جبل اروند عینا من عیون الجنه، که این اروند یعنی همین کوه الوند، که در کوه الوند یه چشمه بهشتی است، یه چشمه در کوه الوند است که از قله میجوشه. معمولا چشمه هایی که از کوه ها میجوشه از اطرافشون است، از قله نیست. اما یک چشمه ای که خیلی آب و گوارایی داره، همین قله الوند ازش میجوشه، حضرت فرمود که یه چشمه از چشمه های بهشتی. اینا به عنوان مثلا یه مظاهری اگر انسان در دنیا، یا حضرت رضا علیه السلام ایشون عرض میکنم که خبر دادن فرمودن که یک بقعه‌ای، یه مکانی در خطه خراسان، در سرزمین خراسان عرض میکنم خواهد بود که محل رفت آمد ملائکه تا قیامت، تا نفخ صور، که یه فوج از آسمان به زمین میان، یه فوجی از زمین به آسمان میرن. و عرض میکنم که پرسیدن که اون چه بقعه ایست و چه قطعه ایست، حضرت فرمود که وحیه به عرض توس وحیه والله روزتون من ریاض الجنه، که همین قبر مبارک، حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام باشه. خب این یکی از مظاهر بهشت در روی زمین که همین جور متصلن پیوسته محل رفت آمد ملائکه است، یه فوجی از بالا به پایین، یه فوجی از پایین به بالا، همینجوری علل اتصال. اینا مظاهر دنیوی بهش است و روایات دیگری که حالا در ادامه ایشون نقل می‌فرمایند. خب عبارت رسید به اینجا که ایشون می‌فرمایند اهداهما صورت و رحمت الله و الاخرى صورت و غضبه، یکی از بهشت و جهنم، بهشت و جهنم محسوس مثالی جسمانی، مظهر رحمت الهی است که بهشت باشه، و دیگری صورت غضب الهی، مظهر غضب الهی است که جهنم باشه. چرا؟ لقوله تعالی، چون قرآن کریم می‌فرماد و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، کسی که غضب من بر او وارد بشه این سقوط کرده در جهنم. خب این مطلب. مطلب دیگر و کما ان الرحمت ذاتیتون و الغضب عارضون کما یعلم بالبرهان و یدل علیه قوله سبقت رحمتی غضبی و قوله و رحمتی و سعت کل شی، این مطلب دوم. فکذالک مطلب سوم، همانطور که رحمت ذاتیه برای ایجاد، برای خلق، و غضب عارضی است و به خاطر عرض میکنم معصیت و اینها عارض میشه، کما یعلم بالبرهان، چنان که این مطلب برهانیه و دلالتم میکنه برش این دوتا آیه شریفه. مطلب بعدی آیه نیست سبقت رحمتی غضبی؟ تو ذهن من انگار اینجوری ها، مطمئن نید؟ نیست آیه، ولی به نظرم تو ذهن من الان اینجوریه. حالا باز مراجعه بفرمایید بعدن تذکر بدید. فکذالک مطلب بعدی این خلق الجنت به ذات و خلق النار بالعرض، ایجاد بهشتم ذاتیه برای به حساب ذاتیه اصلیه که موجودات ببرن اونجا، و خلق نار عرضیه. مطلب بعدی و تحت آزا سر رو، تحت همین مطلب یه سریه. چرا؟ چون و کل عرضیین یزول، اگر خلق نار عرضی باشه زوال پذیره، چون عرضی زائل میشه. و کل عرضیین یزول چی؟ عیب نداره، عیب نداره، اونم قابل حله. حالا اینا رو دیگه بذارید برای بحث خلود. مطلب بعدی، وقد علمت ان لیس للآخرت مکان فی هذا العالم لا فی علمه ولا فی سفله. از مباحث قبلی معلوم شده، چون دیگه بهشت و جهنم بنا شد انشائی باشه، آخرت نشأه اخرى باشه، که برای آخرت مکانی در عالم طبیعت و دنیا نیست، نه در آسمانهاش، نه در قعر زمین، نه در زمین، نه در، نه بالا نه پایین. بعضیا مثلا در کرات دیگر مثلا بهشت و مثلا بهشت و جهنم و قائل شده. چرا؟ لأن جمیع ما فی امکنت هذا العالم متجددتون داسرتون مستحیلتون فانیتون، چون هرچی که در مکانهای دنیوی باشه این متجدد فانی متغیر از بین میره. و کل ما هو کذالک فهو من الدنیا، هرچی هم که فانی باشه جز دنیاست. و الاخرت و عقبت دار لیست دار البوار، آخرت سرای جاویده نه سرای زوال و هلاک و فنا. و هی فی داخل هذا العالم و فی باطن حجب السماوات و الارض، آخرت در باطن این عالمه، در باطن این حجاب‌های مادی است، حجاب‌های ظاهری مادی، اهم از آسمان‌ها و زمین. و منزلتها من الدنیا منزلت الجنین من رحم الام کما مر. و منزلتها من الدنیا یعنی قیاس آخرت و دنیا، این قیاس جنین و رحم مادره، جنین و رحم مادر. که چطور جنین در رحم مادره، آخرت هم در باطن دنیاست، در شکم دنیاست. کما مره که قبلا هم باز همین تمثیل بیان شده، من نگاه کردم پیدا نکردم ولی یادمه که تو همین جلد عرض میکنم گذشت. ولکن لکل من الجنت و النار مظاهر و مرائی فی هذا العالم به حسب رقائقها و نشاعات الجزئیه، ولکن برای هر کدام از بهشت و جهنم مظاهر و نمونه هایی در همین عالم دنیا هست بر حسب رقائق، که همون مراتب نازله بهشت و جهنم باشه، و نشاعات جزئیه که یعنی نشاعات مادیه، که یه نشاعات مادی، یه عرض میکنم مراتب نازله مادی هم دارن، یعنی در همین عالم طبیعت، که عرض میکنم که بر همینم باید اخبار و احادیث حمل بشه. و صلی الله علیه.